بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم محضر یکایک دوستان و برای همگان آرزوی حسن عاقبت و بهروزی و نیکبختی دارم. گویا به بخش پایانی شرح دفتر اول مثنوی رسیده ایم. از یک طرف اینکه این دفتر رو به پایان میبریم و هر پایانی فراقی است ما رو افسرده میدارد، اما چون از پی این فراق وصال دیگری خواهد آمد و انشاءالله به توفیق حق و به برکت ارواح مکرم و همت پاکان دو عالم شرح دفتر ششم رو خواهیم گشود، خوشنودیم و امید توفیق از درگاه حضرت حق داریم. و اما شاکریم حضرت حق را و همچنین عزیزان حاضر در این مجلس رو و پیگیری کنندگان این دروس رو که با آمدنشون، با شنیدنشون، با سوالاتشان و با شرکت ورزیدنشان محفل ما رو گرم کردن، سخنگو رو بر سر شوق آوردن و در گستردن این سفره معرفت کمک کردند و سهمی بر عهده گرفتند. خداوند به همگان پاداش نیک بدهد. آرزومندم که سخنان مولانا در گوشهای شنوا رفته باشد و اونها که تقدیر ازلی حق رفته است تا لقمه ها و جرعه هایی که از دست مولانا میگیرند کامشون رو شیرین و جانشون رو فربه کنند. و من سپاسگزار درگاه حقم اگر در این ساقیگری سهم اندکی داشته باشم. درود بر روان همه پاکان و پاکیزه جانان و در صدر اونها رب الارباب معرفت حضرت مولانا جلال الدین بلخی که باب رحمت رو بر ما گشود. در همین دفتر و در همین داستان خواندیم که او در خطاب به علی علیه السلام می گفت باز باشه باب رحمت تا ابد بارگاه ما له کفون احد. ما هم از خود او وام می کنیم و به خود او می گوییم که باز باش ای باب رحمت تا ابد بارگاه ما له کفون احد. تتمه این داستان رو بخوانیم و دفتر رو به پایان ببریم. افتادن رکابدار هر باری پیش امیرالمؤمنین علی کرم الله وجهه که ای امیرالمؤمنین مرا بکش و از این قضا برهان. گفته بودم برای شما که اصل این داستان بی اصل است و معلوم نیست که مولانا اون رو از کجا آورده است و اصلا اینکه رکابداری علی داشته باشد و پیامبر در گوش رکابدار گفته باشد که تو قاتل علی خواهید بود، از ظاهر هیچ مبنا و مأخذ موثق تاریخی ندارد. اما مولانا معمولا اعتنایی به صحت صدور این قصه ها و روایت ها و داستان ها ندارد، بلکه بهره خود را از آنها برمیگیرد. گویی میگوید فرض کنید این حکایات دروغ باشد، اما من در سایه این دروغ ها هزاران راست رو بیرون میکشم، در سایه این دروغ ها هزاران حقیقت رو استخراج میکنم و در مقابل شما مینهم. باز آمد که علی زودم بکش تا نبینم آن دم و وقت ترش، یعنی اون روزی رو که من دست به خون تو بیالایم، مبادا که آن دم در رسد تو زودتر مرا از میان بردار. من حلالت میکنم خونم بریز تا نبیند چشم من اون رستخیز. رستخیز یعنی اون محشر کبرا، یعنی اون واقعه بزرگ و شگفت‌انگیز، واقعی که عبارت است از قتل تو علی به دست من، که مبادا چنان رستخیزی به پا شود. گفتم، حالا علی میگوید که من در جواب او گفتم هر ذره خونی شود، یعنی قاتل شود، خنجر اندر کف به قصد تو رود، هر ذره ای قاتلی شود و شمشیری به خنجری به دست بگیرد. به قصد کشتن تو روان شود، یک سر مو از تو نتواند برید، چون قلم بر تو چنان خطی کشید. یعنی قلم نوشته است که تو مرا نخواهی کشت. یا اگر هم بکشی، کسی تو رو نمیتواند قصاص بکند. لیک بیغم شو، یعنی ناراحت نباش، شفیع تو منم، خواجه روحم، نه مملوک تنم. یعنی اگر هم تو دست به خون من بیالایی، ناراحت نباش، به همون دلیلی که قبلا گفتم که تو آلت فعلی و فاعل دست حق، کی زنم بر دست حق من طعن و دق. تو آلت فعل الهی هستی، تو نمی کنی، خدا مرا می کشد، من چرا به تو طعن و دق بزنم و چرا از تو انتقام بکشم؟ حالا به فرض هم اگر کسی قصاص کند، باز به همون دلیل که خداوند اذن فرموده است، چون نقش حق را هم به امر حق شکن. زجاجه‌ای که او ساخته، شیشه رو که او ساخته، سنگی به دست تو میدهد، میگوید با این سنگی که به دست تو دادم این شیشه رو بشکن، که در این شکستن خیر و مصلحتی هست. همه اینها حساب داره. باری لیک بیغم شو، شفیع تو منم، مرا بکشی خودم شفاعت تو رو خواهم کرد. خواجه روحم، نه مملوک تنم، پیش من این تن ندارد قیمتی. بی تن خیشم فتی یبن الفتی، بدون تن من فتا هستم، یعنی جوان مرد، یعنی شخص سوار عالی قدر. این تن به قیمت من چیزی نمی افزاید، اصلا قیمتی نداره. خنجر و شمشیر شد ریحان من، مرگ من شد بزم و نرگستان من. ابیاتی رو به امام علی نسبت میدن، میدونید که اشعاری هست، دیوان اشعاری هست که گفته میشود که اشعار مولا علی است، البته هیچ اصالتی ندارد، و در اونجا ابیاتی آمده است که از سیف و بلخنجر و ریحان اونا، ریحان ما شمشیر و خنجر است. و بعد هم در بیت بعدش اگر درست بیاد داشته باشم، میگه خون دشمنان شراب ماست و جمجمه اونها و کاسه سر اونها جام شراب نوشیدن ماست. بنده یک در میلیون هم حدس نمیزنم که این ابیات از امام علی باشه، از یک فاتح خونخاری مثل نادرشاه، مثل محمود غزنوی و امثال اونها این شعرها برمیاد، یا از مداحان شاعری که برای پادشاهان و خلفای جبار خونخوار شعر میگفتند و افتخار اونها رو در این میدانستند که خون دشمنان رو در کاسه سر اونها بخورن. کما اینکه میدونیم شاه اسماعیل صفوی شیبک خان ازبک رو که کشت، جمجمه او رو داد که در طلا گرفتن و در این کاسه طلا شراب می نوشید. این گونه انتقام کشی ها و ذلیل کردن و خرد کردن حتی استخوان های مردگان کار این خونخواران بود. این چیزها به کسی چون امام علی نمیاد و این ابیات مطلقا نمیتواند از آن ایشان باشه، ولی اینجا مولانا ظاهرا به همون ابیات اشاره دارد که خنجر و شمشیر شد ریحان من، مرگ من شد بزم و نرگستان من. در اینکه علی از مرگ نمیترسید هیچ جای بحثی نیست، مرد شجاعی بود، افراد شجاع که اولین چیزی رو که در خود میکشند ترس از مرگ است. بی محابا و بی پروا و یک سواره کوفت بر جیش شهان، پیش میروند و لشکر رو فرو میکوبند. خود علی هم به زبان میگفت، در نهج البلاغه هست که والله لابن ابی طالب لآنس بالموت من الطفل بثدی امه. این ابن ابی طالب یعنی علی به مرگ انس بیشتری دارد از طفل به پستان مادر. من اصلا از مرگ نمیترسم، بلکه مأنوسم با مرگ، انس دارم بیش از انسی که کودکی به سینه مادرش داره. ولی اندمش رو علا مکنون علم لو بخت و بهی لسترابت مسترا و لرشیت فتبی البعیده، چون آمده بودن علی رو دعوت میکردن همین ابو سفیان و غیره که برخیزد علیه ابو بکر و قیام کنند و ایشون بسیار آگاهانه و زیرکانه و عالمانه و دوربینانه از قیام حذر کرد و ابو سفیان رو راند و به مشورت او جواب رد داد ولی این از ترس مرگ نیست، شما همتون مرا میشناسید، این چنین نیست که من بترسم که اگر قیام کنم کشته شدم، نه، من آگاهی هایی دارم و اندمجت علا مکنون علم، علم های پنهانی دارم که اگر با شما در میان بگذارم لو بخت و بهی لاضطربت و مضطراب الارشیت فتبی البعیده، مثل تناب که در چاه عمیقی پایین می رود و می لرزد همانطور لرزان خواهید شد. مثلا این کلام بلاغت فوق العاده داره، در می گفت من ترسی ندارم. در اینجا هم همون مطلب است، اما ضمناً مولانا گوشه چشمی به اون ابیات مجعول هم داشته است. خنجر و شمشیر شد ریحان من، مرگ من شد بزم و نرگستان من، آن که او تن را بدین سان پی کند حرص میری و خلافت که کرد. این دیگه سخن مولانا است دیگه، اون عدو و علی و اینها فعلا دیگه تمام شد. خود مولانا اینجا وارد داوری میشود، میگه کسی که چون علی تن را بدین سان پی کند، این چنین تن رو کشته باشد، پی کردن یعنی پاها رو بریدن و مجازن یعنی کشتن و بر خاک افکندن، میگه کسی که تن خودش رو این چنین از میان برمیداره، آیا این آدم حریص به خلافته؟ حریص به میریه؟ یعنی به امیر شدن و صدر شدن و بر مسند خلافت و ریاست نشستن؟ نه، برای اینکه از نظر مولانا کسانی که دنبال این مسندها و منصبها هستن وابسته تن هستن. کسی که تن رو رها کرده پیراهن رو هم رها میکنه، تمام مشاغل و مناصبی که به تن تعلقی دارد اونها رو هم فرو میگذارد و گوشه چشمی هم به اونها ندارد. البته این سخن از مولا علی هم هست، منتها مولوی در اینجا قدری زاویه دارد با اونچه که در کلام مولا علی هست. مولا علی در کلماتش میگوید که من قیام کردم برای خلافت، این در خطبه شیخ شقیه است، اما والذی فلق الحبه و برع النسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله على العلماء الا یقار رو الا کزت ظالم ولا سقب مظلوم لعلقیت حبلها الا غاربها ولسقیت آخرها به حبل اولها ولعلفیت دنیاکم هذهی عندی از هدم افتت انزل. پس از خلیفه سوم که مردم آمدن و بر سر او ریختن، که میگه چنان آمدن که جامعه های من پاره شد، حسن حسین زیر دست و پا لگد مال شدن، به این سبب من قبول کردم خلافت رو، اما به قسم به خدایی که دانه رو میشکافد و آدمیان رو خلق میکند، اگر آمدن و حضور این حاضران و نصرت این ناصران نبود و اگر این نبود که خداوند از علما از آگاهان امت پیمان گرفته است که در شرایط گرسنگی مظلومان و سیری ظالمان ساکت ننشیند. ما اخذ الله على العلماء الا یقاروا الا کذت ظالم ولا سقب مظلوم. کذت ظالم به عربی یعنی پرخوری ظالم به حد ترکیدن. خدا از آگاهان امت پیمان گرفته است که وقتی میبینن که شرایط چنان است که یه عده از فرط پرخوری و سیری شکمهاشون میترکد، یه عده هم از فرط گرسنگی و جوع سقب در عربی یعنی گرسنگی همراه با خستگی و رنج، خدا پیمان گرفته. اگر این پیمان نبود، من اصلا پا به عرصه ریاست و خلافت و اینها نمی نهادم. و شما می دیدید، حالا این تعبیر علی است، لعلفیتم دنیاکم هذهی عندی از هدم افتت انزل، می دیدید که این دنیا و مناسب این دنیا پیش من از عطسه یک بز زکامی کمتر است برای تحقیر دیگه بهتر از این تعبیر نمیشه پیدا کرد. عدسه یک بز قیمتش بیشتر است از دنیا و این خلافت و این ریاست و اینها. در جای دیگه میگه من عراق خنزیر فید مجزوم، استخوان خوک در دست یک آدم جزام گرفته. کسی میره با یک انسان جزامی بر سر یک استخوان خوک که در دست اوست منازعه کنه تا اون استخوان از او بگیره، یه برای گرفت خلافت برای من اینه، ولی ارزشش این است که من به کمک مظلومان بشتابم در مقابل ظالمان. لذا ببینید این بحث این که دنیا ارزشی نداره، این خیلی حرف مهمی است و اگرم بد فهمیده بشه خیلی بدفهمی او خطرناکه. دنیا مزرعه آخرت است. خود علی در نهج البلاغه میگوید که تجارت خانه آخرت. آدم به مزرعه خودش به چشم تحقیر نگاه میکنه یا از قضای مزرعه رو لازم داره بعد آباد نگه داره، چون این مزرعه فردا باید درو کنه، فردا باید محصول برداره. شما مزرعه رو لگدمال کنید، مهمل بگذارید، به مزرعه نرسید، آب ندید، کود ندید، سر نزنید، خب همه چیزتون رو از دست دادید. لذا ترک دنیا به معنای این که دنیا مقصد ما نیست، اما طریق ما که هست، راه ما که هست. شما پلیس از این پل، اگه این پل خراب باشه شما میفتید و میونه آب، میونه دریا. پل رو باید آباد کنید، ولو اینکه پل است، بله باید بالاخره عبور کرد از این پل. ببینید این ترک دنیا خیلی بدمعنی شده و این بدمعنی کردن هم مسئولش کیان؟ هم صوفیان. میگفتن از دنیا باید کناره گرفت، دنیا رو نباید آباد کرد، باید رفت تو خانقاه نشست فقط ذکر کن. خب کی برای شما قضا میاره؟ کی همون خانقاه رو ساخته؟ و این منطق اصلا منطق پیامبر اسلام نبود، منطق دین او نبود. این گروه اونم به دلیل یک رفتار واکنشی که یه بار برای شما مفصلا گفتم به این طریقه رو آوردن. این طریقه نمیتواند طریقه مقبول پیامبر اسلام باشه، دینی که در او جهاد هست، دینی که در او این همه احکام و قوانین برای تجارت هست، برای زراعت هست. و این بعد میگه دنیا رو ول کنید و نه تجارت و نه زراعت و نه جهاد و همه پاتون دراز کنید و ذکر بگید و بنشینید تا یکی دیگه برای تو نظر و فتوحات بیاره و شکم شما رو سیر کنه، اصلا و ابدا. لذا اگر علی حرص میری و خلافت نداره، آره حرص خواجگی نداره، نمیخواد آقایی بکنه، دیگران رو زیر دست کنه، دیگران تعظیمش کنن، تجلیلش کنن، نه اینو نمیخواد. اون چیزی که بیشتر این مردم دنیا میخواد، یه کف براشون میزنن چاق میشن، نه اونو نمیخواد. ولی قدرت رو میخواد البته، این خیلی مسئله مهم. اصلا به قدرت به چشم تحقیر نگاه، برای اینکه بدون قدرت قدم از قدم نمیشه برداشت. جلوی ظالمان ایستادن قدرت لازم داره، به داد مظلومان رسیدن قدرت لازم داره، آباد کردن دنیا قدرت لازم داره. حالا قدرت به اشکال مختلف داره، قدرت معنی سرنیزه نیست، همه جا ثروت قدرت هست، علم قدرت هست و خیلی چیزهای دیگه. کمان که میبینید امروز این ملل مقتدر خب علم بالایی دارن، تکنولوژی بالایی دارن، اصلا بدون توسعه علمی هیچ توسعه دیگری حاصل نمیشود. و من این توضیحاتیست و نصایحیست که به ایرانیان کردم، اگر بشنون. باری خواستم از یک بدفهمی و بدآموزی اینجا جلوگیری کنم، در جای دیگه من مفصلتر این مطالب رو گفتم. خب این درست است، اون که او تن را بدین سان پی کند، علیوار حرص میری و خلافت کی کند. زان به ظاهر کوشد اندر جاه و حکم، تا امیران را نماید راه و حکم. ظاهرن می کوشد، نه واقعن می کوشد، برای جاه و حکم، یعنی برای مرتبه و برای حکومت و فرماندهی، تا به امیران راه حکومت رو نشان بدهد، تا امیری را دهد جانی دگر، تا دهد نخل خلافت را ثمر. تا اصلا معنا به امارت ببخشد، بگه حکومت و امارت برای چیست، از من یاد بگیرید. خب این البته سخن بسیار خوبیست و نیکوست. در این حال ظاهرا مولانا که عشقی به علی داشت و قبلا هم در این باره سخن گفتیم در آغاز این داستان، نوعی کنارگیری علی از خلافت رو در دوران خلافت خلفای سگانه هم توضیح میدهد و توجیه میکنه. میگه برای او خلافت مهم نبود، مهم این بود که یک کسی بر سر کار باشه که داد مظلومان رو بستاند و به حق عمل کند. گویی که به نحوی دفاع از اون خلفا هم میکنه، میگه چون علی میدید که اونا بیراهه نرفتند لذا ساکت نشست، گفت به جای من یک کسی دیگری دادگری کند و داد مظلومان رو بستاند، اشکالی نداره. و بعد که مردم به او رو آوردن، چون ابتدای امر وقتی که ابو سفیان و غیره آمدن پیش او، گفت این میوه کال است، من اکنون به فکر چیدن این میوه نیستم، می نشینم تا این میوه برسد. خب سالها از دیگه 30 سال صبر کرد تا اینکه این میوه رسید. به چه صورت که مردم به سوی او هجوم آوردن. اما متاسفانه دورات خلافت بسیار پرتلاطمی داشت و عاقبت هم به دست یکی از همون بستجات و فرقجات منحرف یعنی خوارج شهید شد. مولانا ادامه می دهد که اقتدارگرایی و قدرت طلبی پیامبر هم دنیا گرایانه، به معنای اینکه فقط فکر آباد کردن دنیا باشه و مقصد یادش رفته باشه، نه این معنا نبود. بیان اون که فتح طلبیدن مصطفی صلی الله علیه و سلم مکه را و غیر مکه را جهت دوستی ملک دنیا نبود، چون که فرموده است الدنیا جیفتون، بلکه به امر بود. این که پیامبر فرموده باشد که دنیا جیفه است، جیفه یعنی یک جسد مرده گندیده متعفن، بسیار این سخن مشکوکه. اصلا اینا جز و همون دو روایت های صوفیه است برای تحقیر و تخفیف دنیا و تو سر همه چیز زدن و دنیا رو به دنیاداران سپردن و طرف قدرت نرفتن و طرف ثروت نرفتن و طرف آبادی و توسعه نرفتن و همین جور چیزا. این روایت ها به اون مسلک و مشرب میخوره. اتفاقا خود مولوی داره میبینه که پیامبر دنبال فتح مکه رفت. پیامبر جانشینانش خب دنبال فتوحات رفتن. خب اینا برای چی بود؟ درست میگه، یعنی اقتدارگرایی میکردن و برای حالا ممکنه بعدی ها شائبه ها و ناخالصی های در کارشان بود ولی در کار پیامبر نبود. ولی معنیش نبود که پیامبر دنیا رو جیفه میدونست، نخیر دنیا رو مزرعه میدونست. خیلی فرق است بگیم از دنیا مزرعتون تا بگیم از دنیا جیفتون. جیفه یعنی بینی تو بگیر و رد شو برو، پشت سرت هم نگاه نکن، مزرعه هر روز سر بزن، هر روز رسیدگی کن، خیلی فرق داره با هم. لذا این تعبیرات که تعبیرات ناخوشایندیست نباید راهزن ما باشد. باری چون که در قرآن هم ما داریم قل من حرم زینت الله التي، خداوند زینت دنیا رو نعمتهای دنیا رو به کی حرام کرده، کی حرام کرده؟ اینا رو اصلا برای مردم آفریده. والارض وضعها للانام، این دنیا رو برای مردم ساخته نه برای ترک دنیا، نه اینطوری. حالا اینجا میگه که جهد پیغمبر به فتح مکه هم کی بود در حب دنیا متهم، بله از حب دنیا نبود. آن که او از مخزن 7 آسمان چشم و دل بربست روز امتحان، از پی نظاره او حور و جان، پر شده آفاق هر 7 آسمان خیشتن آراسته از بحر او خود ورا، پروای غیر دوست کو آنچنان، پر گشته از اجلال حق که در او هم ره نیابد آل حق. روایتی است و این مضمون اون روایت است. این روایت در صحیح مسلم هست، در فتوحات مکی ابن عربی هست، در تفسیر ابو فتوح رازی هست، در کتاب هلیت الاولیا هست و جاهای دیگه. یک بار پیامبر منبر فرمودن، اسم نبردن، گفتن خداوند بنده اش را در میان نعمتهای دنیا و نعمتهای اخروی و آسمانی مخیر کرد، همه دنیا رو در مقابل اونها و اونگاه نعمتهای آسمانی و الهی رو، گفت کدومش رو میخوای؟ و بنده او اون نعمتها رو برگزید، دنیا رو برنگزید. روایتی است، مولانا همین رو میگه، میگه اون که او از مخزن هفت آسمان چشم و دل بربست، روز امتحان پیامبر رو میگه، از پی نظاره او حور و جان، جان در اینجا با تشدید جان یعنی جنی ها، برای نگاه کردن او حوریان و جنیان پر شده آفاق هر هفته، من همه ایستاده بودن این صحنه امتحان رو نظاره میکردن که ممتحن با او چه میگوید و این دانش آموز در این صحنه امتحان چگونه نمره قبولی میگیرد. همه عالم نظارگر این مرد بود، خیشتن آراسته از بهر او، همه دنیا رو زینت کرده بودن، ولی خود ورا پروای غیر دوست بود. او که پروای غیر دوست نداشت، او فقط چشمش به اون سو بود، اینا رو نمیدید اصلا. آنچنان پرگشته از اجلال حق که در او هم ره نیابد آل حق، حتی نزدیکان خدا رو هم نمیدید، اقربا و اولیاء حق رو هم نمیدید. چنان از خدا پرگشته بود که حتی آل حق یعنی اولیاء حق هم در اون صحنه و عرصه حضور نداشتند. دل او و جان او و چشم او و ضمیر او همه پر از حق بود و محض حق. لا یسعفینا نبی مرسلو و الملک و روح و ایزن فعقلو. این هم باز مضمون روایتی است که از پیامبر علیه السلام نقل شده است که من با خداوند، لی مع الله، من گاهی با خداوند خلوتی دارم که در آن خلوت هیچ پیامبری و هیچ ملک مقربی راه ندارد، خلوتی که خالص بین من و خداوند است. تجربه غریبی است، ما حتی از هزار کیلومتری او هم عبور نکردیم و درک نمی کنیم. خلوتی که در او هیچ کس راه نداره. لیم الله حالات لا یسعنا فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل، هیچ پیامبری، هیچ فرشته مقربی در اون خلوت و در اون مجلس راه ندارد و امکان حضور ندارد. گفت ما زاغیم همچون زاغ نه، مست سباغیم مست باغ نه. ما زاغ، ببینید اینجا مولانا بازی کرده دیگه با کلمه زاغ. کلمه زاغ داریم که کلمه فارسی است به معنای زاغ کلام، اما در قرآن داریم ما زاغ، این کلمه کاملا عربی است. زیغ به عربی یعنی انحراف، یادتون هست قبلا هم خوندیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، خدایا وقتی که ما رو هدایت کردی دیگه ما رو منحرف نکن، اجازه نده که ما منحرف بشیم. خب پس زیغ یعنی انحراف و کج افتادن از راه راست. در سوره نجم که قصه معراج پیامبر است، دو تا آیه خیلی مهم هست، یکیش اینه ما زاغ البصر و ما طغى، و یک آیه دیگه هم هست ما کذب الفؤاد و ما رأى، دل اون چرا که دید تکذیب نکرد. و دوم این که ما زاغ البصر، چشم پیامبر منحرف نشد و طغیان نکرد، یعنی اون چرا که به اون نشان میدادن که در واقع در اصل جمال الهی بود از او منحرف نشد، یعنی به این سو و اون سو نظر نکرد، خیره در جمال حق مانده. بله ما زاغ، این ما زاغ یک فعل است، فعلی است که منفی هم شده، ما زاغ یعنی منحرف نشد. مولوی از این استفاده کرده است و یک جناسی به کار برده، گفت یعنی پیامبر گفت ما زاغیم، ما از اون ما زاغها هستیم، از اون منحرف نشوها، زاغ نه، زاغ سرگین خار نیستیم که، مست سباغیم، سباغ یعنی رنگرز، یعنی اون کسی که باغ رنگارنگ پدید آورده، ما مست اون سباغیم، مست باغ نه، ما به محصول نگاه نمی کنیم، خود پرستان نظر به میوه کنند، ما تماشا کنان بستانیم، بلکه ما تماشاکنان صاحب بستانیم. مست سباقیم، مست باغ نه، چون که مخزنهای افلاک و عقول، چون خسی آمد بر چشم رسول، پس چه باشد مکه و شام و عراق، که نماید او نبرد و اشتیاق. این باز همون مفهوم از دنیا جیفه است که این توضیح خوبی برای مقصد و برای سلوک و رفتار پیامبر علیه السلام است. شبیه همین رو شیخ بهایی داره در مثنوی نان و حلواش ظاهرا. میگوید که ما از پیامبر به ما رسیده است که ایشان فرمودن که حب الوطن من الایمان، حب وطن جزئی از ایمان است. شخص مؤمن حب وطن دارد، وطنش رو دوست دارد. بعد جناب، من حالا نمیدونم این روایت واقعا از پیامبر هست یا نه، اما به پیامبر نسبت دادند. و یادتون باشه که وطن در اصطلاح نزد گذشتگان اصلا به معنای وطن، به معنای کشور در این دوران نیشن استیت نبوده. معمولا وطن رو به همون شهری میگفتن که شخص در اونجا زاده شده بود و زندگی میکرد. وطن به معنای کنونیش، به معنای کنونیش از دوران مشروطه در ادبیات فارسی وارد شده است. در شعرهای ملک و شعرهای بهار و شعرهای خانم پروین اعتصامی و غیره. قبل از اون وطن به معنای کشور که امروز به کار میبریم نبوده. باری گفتن که چنین سخنی رو پیامبر فرمودن. جناب شیخ بهایی به میدان آمده، میگه که کنز سر ما ظهر ما وطن، گفت از ایمان بود حب وطن. اون که گنج اسرار الهی بود، یعنی پیامبر، فرمود که از ایمان بود حب وطن. بعد خودش توضیح میده و ادامه میده، میگه چون ز دنیا باشد این اوتان تمام، مده دنیا کی کند خیر الانام. این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن جایی است کان را نام نیست. میگه برای اینکه این مصر و عراق و شام که از دنیا که خوبی نداره که پیامبر ما رو ترغیب کنه که حب وطن داشته باشیم، اصلا حب دنیا داشته باشیم. نه، منظور از این حب وطن من الایمان چیز دیگری است. اون چیز دیگر چیه؟ وطن اصلی است که ما از اونجا آمدیم، همون وطن اصلی، یعنی عالم ملکوت، عالم ما قبل این دنیا که ما در اونجا بودیم و نزد خدا بودیم و در عالم ارواح بودیم و غیره. آمدیم پایین و اینجا مسافرخونه است و بعدم باید دوباره از اینجا عبور کنیم و به وطن اصلیمون برگردیم. اصلا معنی وطن رو به طور کامل خالی می‌کردن از اونچه که در عرف فهمیده می‌شود. حالا اینکه آیا پیامبر اون سخن رو فرمودن یا نه یک بحثه، و اینکه فرمودن وطن به معنای امروزی نشه یا نه اینم یک بحثه. اما اگر فرموده باشن و وطن به معنای شهر زادگاه شخص باشه، نمیشه گفت این سخن درست نیست، برای اینکه اینا که همه جزء دنیا هم که نمیتواند محبوب باشه. نه، اینطوری نیست. این توضیح جناب شیخ بهایی و مولانا پذیرفتنی نیست. بله، این وطنها جزء دنیا هستن، دنیا هم جیفه نیست. حب دنیا به معنای حب مزرعه خیشتن است و این خیلی درسته و نیکوست و معقول است. حب تجارتخانه خیشتن است. حب مسیری است که آدمی رو به مقصد میرساند. و لذا تجارتخانه رو توسعه دادن، مزرعه رو آباد کردن، هیچ کدوم به معنای مذموم حب دنیا نیست. و پیامبر هم بله اگر فتح میکرد، درسته برای خاطر دنیاویت نبود، اما اقتدار دنیایی رو دوست داشت به خاطر اینکه به سعادت اخروی خودش و دیگران منتهی میشد. این که مولانا در عنوان اینجا گفت که فرموده است که بلکه به امر بود، اینش درست، به امر بود. اقتدارگرایی پیامبر امری بود که او مأمور بود، اما از دنیا جیفتون رو نمیتوان پذیرفت. پس چه باشد مکه و شام و عراق، که نماید او نبرد و اشتیاق. آن گمان بر وی ضمیر بد کند، کو قیاس از جهل و حرص خود کند. کسی که چنین گمانی رو بر پیامبر میبره، به دلیل اینکه خودش جهل داره و حرص داره و دنیا پرسته، فکر میکنه پیامبرم این چنینه. آبگینه زرد چون سازی نقاب، زرد بینی جمله نور آفتاب، بشکنان شیشه کبود و زرد را، تا شناسی گرد را و مرد را. عینک رنگین بزنی همه جا رو رنگی میبینی. تو عینکی از جهل و حرص بر چشمان خودت زدی، همه را حریص میبینی و فکر میکنی که همه این چنینن. در ضرب المثل ما کافر همه را به کیش خود بدارد. گرد گرد فارس گرد سر افراشته، گرد را تو مرد حق پنداشته. گرد دید ابلیس و گفت این فرع تین، چون فزاید بر من آتش جبین. خب وقتی که یک شهسواری میدود و اسب میتازد، در گذشته هم که زمین ها اسفالت و سیمان نبود، گرد برمیخواست. مرد در گرد پنهان میشد، غائب میشد. از دور که نظر میکردی میدیدی که گردی برخواسته و به پیش میاد. مولانا میگه که معمولا اینهایی که چشمشون تیزبین و دوربین نیست، گرد رو به جای مرد میگیرن. گرد فارس گرد سر افراشته، فارس یعنی کسی که سوار فرس است، اسب سوار. فارس گردی رو، غباری رو گرد سر خودش افراشته. گرد را تو مرد حق انگاشته، پنداشته. تو فکر کردی گرد اونه. یعنی خلاصه یک سایه‌ای رو داری میبینی، حقیقت رو نمیبینی و واقعیت و اصالت و عظمت پیامبر و روح پاکیزه او که دنبال دنیا به خاطر دنیا نبود، این رو نمیبینی، خیالاتی خودت کردی. گرد میگه ابلیس هم همین گرفتاری رو داشت، به همین کورچشمی مبتلا بود. گرد دید ابلیس آدمی رو که به او گفتن به آدم سجده کن، گرد دید، گفت یه مش خاکه. گرد دید ابلیس و گفت این فرع تین، فرع تین این آدم، تین یعنی گل، ماها فرع تینیم یعنی برگرفته از گلیم. گفت این موجود گلناکه گلزاد، چون فزاید بر من آتش جبین، چگونه فضیلت داشته باشه بر من موجود آتشی، آتش جبین. خب اینم اشتباه جناب ابلیس بود، حقیقت آدمی رو ندید. در جای دیگه هم مولانا همین رو میگه، میگه که ای هزاران جبرئیل اندر بشر، ای مسیحان نهان در جوف خر، ای هزاران کعبه پنهان در کنیف، ای غلط انداز ابلیس و حریف. ببین میگوید که ما این خورشیدی نهان در ذره ای، شیر نر در پوستین بره ای. ما ظاهرمون گلزنه، ظاهرمون بررس، باطنمون شیر نره، ظاهرمون ذرس، باطنمون خورشیده، ظاهرمون خاک، باطنمون روح پاک. ابلیس اشکالش در کوتاه بینی و در نابیناییش بود. گرد دید ابلیس و گفت این فرع تین، با تحقیر، چون فزاید بر من آتش جبین. و بعد مولانا به ما میگه تا تو میبینی عزیزان را بشر، دان که میراث بلیس است آن نظر. عزیزان در اینجا اولای خداست. میگه تا اینها رو تو بشر میبینی، بدون که این دیدگاه ابلیسیست. اینجا هم ما باید خدمت مولانا یک عرضی بکنیم، یک گلایه‌ای بکنیم. آره عزیزان بشرن، فوق بشر نیستن. خود پیامبر فرمود انا بشرم مثلکم. بله چشم ابلیسانه را در جای دیگه میگه چشم ابلیسانه را یک دم ببند. آره چشم ابلیسانه را میبندیم. آدمی رو فقط گل نمیبینیم، تحقیرش هم نمیکنیم. اما این گل به دست خدا با نفخ روح الهی برتر از ملائک نشست و می نشیند. لذا بشر دیدن این عزیزان، این اولیای حق عیب نیست، چشم ابلیسانه نیست. اما روحشون رو ندیدن، عظمتشون رو ندیدن، حتی نفهمیدن این که بشر چنان ظرفیتی داره که می تونه فوق ملک بره، این رو نفهمیدن البته نقصان آگاهی است. پس ببینید یه تا تو میبینی عزیزان را بشر، دان که میراث بلیس است آن نظر. بعد فوق بشرشون باید. نه، اونها انسان کاملند و کاملا انسانند، اما انسانند نه فوق انسان. گر نه فرزند بلیسی ای انید، پس به تو میراث آن سگ، آن سگ یعنی ابلیس، اگر تو فرزند ابلیس نیستی ای انید، ای انود، پس به تو میراث آن سگ چون رسید؟ میراث ابلیس به تو رسیده و این عزیزان رو بشر میبینی و میگی اینا فرع تینن، به اونها سجده نمیکنم، تعظیم نمیکنم، من نیم سگ، شیر حقم، حق پرست، شیر حق آن است که از صورت برست. آره شیر حقی، شیری هستیم به صورت بره، اینت خورشیدی نهان در ذره ای، شیر نر در پوستین بره ای. ای بسا کس را که صورت راه زد، قصد صورت کرد و بر الله زد. همه مشکل اینه که صورت آدمی رو راه بزنه، معنا رو در صورت نبینه، لفظ رو ببینه معنا رو نبینه و نفهمه، مفتون لفظ بشه، ظاهر رو ببینه عمقش رو و باطنش رو نبینه. مشکل اونجاست. من نیم سگ، شیر حقم، حق پرست، شیر حق آن است که صورت برست. شیر دنیا جوید اشکاری و برگ، شیر مولا جوید آزادی و مرگ. حالا این از اون حکمت‌های بلند مولانا است. میگه کسی که شیر دنیاست، این دنبال شکارهای دنیاوی است. برگ یعنی ساز و برگ این دنیا، فقط همین داره، بخواد دیگری رو بدراند تا طعمه‌ای برای خود فراهم آورد و خود رو فربه کنه و شکم خود رو پربار، و میخواد همیشه هم بمانه و همیشه هم بدره و سیر از این دریدن و زندگی کردن و خوردن و فربه شدن و بر دیگران ظفر یافتن سیرم نمیشه. اگه به او بگن چقدر میخوای عمر کنی، میگه 1000 سال. میگه خب 1000 سال میخوای چیکار؟ میگه همین کارا رو میخوام بکنم. خیلی جالبه، همون که مولانا گفت وقتی به زاغ میگن که دلت این همه عمر کردی برای چی، میگه عمر بیشم ده که تا گوه میخورم، مهلم افزون کن که واپستر رو. بازم به من عمر بدی بازم سرگین میخورم. خب ما به خودمون بعد نگاه کنیم، این همه از خداوند تقاضا میکنیم که به ما عمر بلند بده، که انشالله به همگان بده، سلامتی بده. خب میخوای چی کار بکنی عمر بلند؟ میخوای سلامتی رو برای چی؟ باز هم تو هی آدم بخوره و بخوابه، بخوره و بخوابه، سیر نشدی. خب آدم عمر بلند رو میخواد، همراهش چیز دیگر هم باید بخواد. و در نهج البلاغه، در ببخشید صحیفه سجادیه، در دعای مکارم الاخلاق، امام سجاد دعا میکنه که خدایا به من عمر بده. در دعای ابو حمزه سمالی هم میگه عمر بده. حالا عمر بلندی همیشون نکرد، ظاهرا 45 سال بیشتر نبود، زیر 50 سال به هر حال. ولی دعای ایشون اینه، میگه من امرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک، فاذا کان عمری مرتع للشیطان فاقبضنی الی من قبل ان فاقبضنی الی قبل ان یسبق مقتک الی او یستحکم غضبک الی. خدایا به من اونقدر عمر بده تا وقتی که هنوز عمر من مرتع و چراگاه شیطان نشده، اما همین که خواست چنین بشه جون منو بگیر. برای اینکه این عمر بلندی که دیگه من این عمر رو سپری نمی کنم، شیطان اومده در مزرعه من داره میچرد، اوه که بهره میبرد از من، من بهره از عمرم نمیبرم، میخوام چکار کنم؟ فاقبضنی الی، منو ببر به طرف خودت، من قبل ان یسبق مقتک الی او یستحکم غضبک الی، قبل از اینکه غضب تو بر من محکم شد، یعنی من مغضوب تو واقع شد. واقعا اگر آدم عمر میخواد باید این عمر رو بخواد. گفت عمر اندر قرب حق سر کردن است، عمر زاغ از بحر سرگین خوردن است. این که دیگه عمر نشد. مولانا در اینجا میگه در مقابل شیر دنیا یا سگهای دنیا که اشکاری و برگ میجوین، دنبال مال دنیا، دنبال ظفر بر و پیروزی بر دشمنان و خرد کردن استخوان اونها و دنبال بقا هستن، همین شیوه و پیشه رو میخوان ادامه بدن الی غیر نهایت. شیر مولا، اونایی که اسدالله هن، شیر حقن، اونا چی میخوان؟ آزادی و مرگ. اولا دنیای دنبال بقا و جاودانگی نیستن، میگن ما اومدیم بریم، نه اومدیم که بمونی، زودتر آماده رفتن بشی، آزادی میخوان. خیلی این مهمه. کلمه آزادی نزد مولانا یک کلمه مقدس است و معتقد است که اصلا رسالت انبیا برای آزادی بوده. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را از انبیا آزادی است. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سر و سوسن آزادی کنید. زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود را وان علی مولا نهاد. کیست مولا؟ اون که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. آزادی این آزادی جان، یعنی آزادی عقل، یعنی رهایی جان از تعلقات بیهوده، رهایی جان از بیگانه ها. ای که در پیکار خود را باخته، دیگران را تو ز خود نشناخته. خود خالص و مبرا و پیراسته از بیگانگان و نامحرمان و اغیار و اعدا و دشمنان. شیر مولا جوید آزادی و مرگ، عاشق مرگ، یعنی از مرگ که نمیترسه هیچی، بلکه عاشق اوست. همون که از علی خوندم، یه انس من، شوق من به مرگ بیشتر از شوق کودک شیرخوار است به سینه مادر. چون که اندر مرگ بیند صد وجود، همچو پروانه بسوزاند وجود. و بعد مولانا استفاده میکنه از اون آیه‌ای که در سوره جمعه است که خداوند خطاب به یهودیان میگه ان کنتم تزعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدی. میگوید که شما اگر فکر میکنید اولیای خدا هستی، از دیگران به خدا نزدیکتری، تمنای مرگ بکنید. کسی که اولی خداونده وقتی تمنای مرگ کرد و رفت، در بهترین جاها او رو مسکن میدن، در قرب الهی، در جوار خدا. نشانه مرد مؤمن این است که از مرگ گریزان نیست. میگه ما از اینجا میریم به جای بهتر میریم، از خردگاهی به خوابگاهی و از خوابگاهی به بزم شاه. خوابی که به بزم توست راهش کردن نکشم ز خوابگاهش. برای چی؟ مرا از تو یک کوخ، از یک خرابه میبرن به یک کاخ. خب تازه اینا که مثالهای خیلی سخیفه. خرابه چیه؟ کاخ چیه؟ اینها چیه؟ ولی چه نسبت خاک را با عالم پاک. باری به یهودیان میگه تمنای مرگ بکنید، نشون بدید که عاشق مرگید. بعد خود قرآن جواب میگه ولا یتمنونه ابدا، هرگز چنین تمنای نخواهند. به ما قدمت ایدیهم، به سبب کارهایی که کردن میدونن چه کار کردن، میدونن که اونجا مقبول نخواهند افتاد، اونجا از اونها پذیرایی نخواهند کرد. مرحوم اقبال لاهوری خدا رحمتش کنه شعر خیلی زیبایی داره، میگه نشان مرد مؤمن با تو گویم، چون مرگ آید تبسم بر لب اوست، چون مرگ آید تبسم بر لب اوست. این نشان مرد مؤمن است. مولانا همین رو داره میشد. هوای مرگ یعنی میل به مرگ، طوق صادقان مثل یه گردنبندی است بر گروی صادقان، یعنی غیر منافقان. که جهودان را بود این دم امتحان، در نبی، نبی یعنی قرآن، در نبی فرمود که ای قوم یهود، صادقان را مرگ باشد گنج و سود. ان کنتم صادقین. همچنان که آرزوی سود هست، آرزوی مرگ بردن زان به هست. ای جهودان بهر ناموس کسان، بگذرانید این تمنا بر زبان. ناموس این آبرو، مرا آبروی خودتونم شده، چکار کنید؟ این تمنا رو بر زبان برانید. یک جهودی اینقدر زهره نداشت، چون محمد این علم را برفراشت. گفت اگر رانید این را بر زبان، یک یهودی خود نماند در جهان. اینا روایت هاییست که نقل شده. پس یهودان مال بردند و خراج، که مکن رسوا تو ما را ای سراج. گفتند تو حکایات و تواریخ هست، صحت و سخمش رو من نمیدانم، اینکه مال بردن، خراج بردن، گفتن پیامبر ما رو رسوا نکن، چنین تقاضا و تمنایی از ما مکن، این تقاضا را بهل بر ما منه، که مکن رسوا تو ما را ای سراج. خراج و خرج اینا در اصل کلمات یونانی هست، این با خروج و خارج که کلمات عربی هست کاملا فرق داره، و این کلمه همون کلمه چارجه یا شارجه که ما به کار میبریم. شما وقتی که چیزی رو خرج میکنید شما رو چارج میکنن، و خراج که همون مالیاتی بود که روی زمین میدادن و یا عربا گاهی خراج میگن، اینا کاملا لغتهای یونانی است. گفتن که ای سراج، ای چراغ، چون در قرآن خداوند پیامبر رو سراج منیر یعنی چراغ روشنگر لقب داده است، این سخن را نیست پایانی پدید، دست با من ده چو چشمت دوست دید. یعنی وقتی که من تو رو بردم و چشمت و دوست رو دید، دست من رو هم بگیر تا با هم بریم نزد او. باری گفتن امیرالمؤمنین علی کرم الله وجهه با قرین خود یا با قرن خود، که چون خدو انداختی در روی من نفس من جنبید، اخلاص عمل نمان، مانع کشتن تو آن شد. روشن است معنا. نهایتا علی گفت دیگه که چرا من تو رو نکشتم، و البته مقدر هم نبود که تو رو بکشم، تو میمونی تا یکی دیگه من رو بکشه، اون رکاب داره من. گفتم امیرالمؤمنین با آن جوان، که به هنگام نبرد ای پهلوان، چون خدو انداختی در روی من نفس جنبید و تبه شد خوی من، یعنی احوال من بگشت به سوی انحطاط، تباه شدن یعنی فاسد شدن. نیم بحر حق شد و نیمی هوا، شرکتن در کار حق نبود روا. معنای اخلاص اینه دیگه، اخلاص یعنی خالص برای خودم، اما نصفش برای حق و نصفش برای غیر حق، این میشه شرکتن در کار حق. البته اخلاص تام رو از آدمیان نخواستن، چون همه ما نفسی و نفسی میزنیم، خودشیفتگی و خودخواهی و غیره در ماها هست، و لذا گفتند که مخلصین، اونایی که تو قرآن هم هست که شیطان گفت دست من فقط به اونها نمیرسه، گفت الا عبادک من هم المخلصین. مخلص به صيغه مفعولیه، مخلص یعنی خالص کرده، یعنی اونایی رو که گویی خدا خالصشون کرده و از غربال گذرانده، هیچ ناخالصی در اونها باقی نمانده، هیچ خرد شیشه‌ای نیست، والا دیگران عموما ناخالصی دارن، و این اقتضای بشریت است. یعنی آدم گاهی هم شرکت میدهد غیر رو، خود رو، به اندازه‌ای که طاقت بشری اقتضا میکند هیچ اشکالی هم نداره، چون ما ملک نیستیم، جز مخلصان هم خب عموما نیستیم مگر اندکی. باری نیم بحر حق شد و نیمی هوا، شرکتن در کار حق نبود روا، تو نگاریده کف مولیستی، آن حقی کرده من نیستی. تو رو هم خدا در سر راه من نهاده، تو نگاریده کف مولا هستی، او تو رو نقش کرده و رقم زده، تو مال خدایی، کرده من نیستی، یعنی ساخته من نیستی. چنان که گفتم تو اصلا تقدیر بود که در راه من قرار بگیری، این اتفاق بیفته، آب دهن به روی من بیفکنی، من چنین عکس العملی رو نشان بدم و تو یک مرتبه از جا برخیزی، یعنی از کفر به ایمان برسی، بلکه یک علی دوم بشی، یک پهلوان دیگری بشی، این بار نه فقط پهلوان تن بلکه پهلوان روح. آن حقی کرده من نیستی، نقش حق را هم و امر حق شکن، بر زجاجه دوست سنگ دوست زن. گبر این بشنید و نوری شد پدید، تا بر دل او تا که زناری یا زناری برید. اینجا مولانا چند تا چیز رو به هم مخلوط کرده، پروای این امور رو ندارد. اولا این شخص گبر نبود، اگرم بود لابد از مشرکین بود، از بت‌پرستان بود، که عمرو بن عبدود که در مقابل علی ایستاد بود، گبر نبود. ثانیا گبرها که زنار نمی بندند، زنار اون کمربندی است که مسیحیان می‌بستند، صلیبی و کمربندی. اما اینجا مولانا همه اینا رو به هم مخلوط کرده، میگه اون گبر یعنی اون کافر این بشنید و نوری در دلش پدید آمد و زنار خود رو برید، یعنی دست از کفر برداشت. گفت من تخم جفا می کاشتم، یعنی اون پهلوان، من تو را نوعی دگر پنداشتم، تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای، تو تبار و اصل و خیشم بوده ای، تو فروغ شمع کیشم بوده ای، من غلام آن چراغ چشم جو، چراغت روشنی پذرفت از او، من غلام موج آن دریای نور، که چنین گوهر برآرد در ظهور، عرضه کن بر من شهادت را، که من مر تو را دیدم سرافراز زمان، قرب 50 کس ز خیش و قوم او، عاشقان سوی دین کردند رو، او به تیغ حلم چندین حلق را، وا خرید از تیغ و چندین خلق را، تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر. خلاصه داستان که قبلا هم گفته بودیم و نتیجه عالی اون است که تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر. همین علی که پهلوان بود، وقتی شمشیر به دست می گرفت پهلوانان و ابطال عرب از مقابل او می گریختند، با وصف این قهرمان نفس خود هم بود، یعنی غلام غضب خود نبود. یادتونه در باب اون پادشاه و اون غلامی که حکیم بود در مقابل او، گفت خشم بر شاهان شه و ما را غلام. گفت پادشاهی که بر تو فرمان میراند خشم توست، اما اون خشم غلام من است و زیر دست من است، و اونها که پهلوان روحن چنینن و اسیر خشم خیشتن نیستن و نمیشوند. حلم رو بر خشم چیرگی و غلبه میبخشند. لذا علی با تیغ حلم نه با تیغ غضب توانست که هم او رو مسلمان کنه و 50 نفر رو هم به دنبال او، و نتیجه گیری مولانا که تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر. این نکته عالی، اما نکته بسی مهمتر از اون سخنی است که مولانا میگه، منتها از زبان اون پهلوان. به علی گفت چی؟ گفت که من تخم جفا میکاشتم، من تو را نوع دیگر میپنداشتم، فکر میکردم تا مثل بقیه آدمایی همطور که به من دست یافتی بلا فاصله کیف میکنی که سر منو ببری و افتخار میکنی که سر بریده منو نشان دیگران بدی، این رو یک آنر میدونی، یک فخر میدونی. دیدم نه، تو اینجوری نیستی. و بعد این رو گفت، این حرف مولانا است، این از اون حق ضمیر یک مرد ولایت شناس بیرون میاد. تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای، تو معیار حق و باطلی. ولایت یعنی همین. من این رو در مورد پیامبر اسلام هم گفتم، یعنی هر چه اون مرد میگه همون حق است و هر چرا نهی میکنه باطل است. البته باید رفتید که چی گفته، نه هر چی که به اون نسبت میده، ولی خودش معیار است، اصلا خودش معیار اخلاق است. اخلاق اونیست که از اون سر میزنه. خداوند اون رو معیار قرار داده. اگر یادتون باشه در همون وصفی که راجع به ولی و مرشد و پیر میخواندیم در همین دفتر قبلا، مولانا به حسام الدین گفتش که یک دو کاغذ برفضا، حسام الدین زیا احلق، بگیر یک دو کاغذ برفضا در وصف پیر که برات بگم که پیر چیه. بعد گفتش که پیر را بگزین و عین راه دان. پیر خود راه است. یه وقت یک کسی بر صراط مستقیمه، یک کسی خود صراط مستقیمه. این دوتا با هم خیلی فرق داره. یه وقت است که شما یه جنسی رو با ترازو میکشی، میگی به اندازه است، این وزنش درسته، اما یه وقتی یه کسی خود ترازوست، جنس ها رو دیگران رو باید با او بکشن. پیامبر این چنین بود و علی هم به تصریح مولانا این چنین بود. این وصف رو در مورد دیگران نیاورده هیچ کسی دید. تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. ترازوهای دیگر رو هم باید با تو میزون کنن. با تو موضوع کنن. این حرف مولاناست، مفهوم ولایت رو میدانه، این ولایت رو در علی تمیز و تشخیص میده. لذا کار تو حق است، مرو میکشتی حق بود، اکنون هم که نکشتی حق است. چون تو ترازوی حقی، باید به تو نگاه کرد و دید که حق کدام است و باطل کدام. بله، تا ما به تو نرسیدیم پیش از آن معیارهای دیگری رو به کار میبریم تا به تو برسیم، تا تو رو بشناسیم. اما وقتی که تو رو شناختیم دیگه به خود ترازو رسیدیم، دیگه به خود صراط مستقیم رسیدیم. خب این قصه به اینجا رسید، مولانا یک مرتبه سخن رو عوض میکنه و کلام او از لون دیگری میشود. ای دریغا لقمه دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. گندمی خورشید آدم را کسوف، چون زنب شعشاع بدری را خسوف. اینت لطف دل که از یک مشتگل، ماه او چون می شود پروین گسل. ما نمیدانیم چه بر مولانا رفته است. میگه دو لقمه خوردم. دو لقمه لزوماً به معنای اینکه خوراکی خوردم، سیب زمینی بود، یا حالا اون روزگار که نه سیب زمینی بود نه گوجه فرنگی. بنابراین پلوی خوردم، چلوی خوردم، چه خوردم چه نخوردم، چربی خوردم، شیرینی خوردم، نه. قاعدتاً اینها نباید باشه. در همین دفتر اول جایی هم باز بحث میکنه که لقمه ای را گشت لقمانی گرو، وقت لقمان است ای لقمه برو. باز میگه گاه میشود که یک لقمان گرفتار یک لقمه میشود. این لقمه ها چیه؟ میتواند لقمه های جسمانی باشه، خوراک های طبیعی و متعارف باشه، ولی به گمان من این چنین نیست. مولانا کاری کرده، تجربه ای کرده، قبضی به او دست داده، فکری و دغدغه‌ای برای او پدید آمده. این میشه یکی دو لقمه که نباید بخوره خورده، و لذا نتیجهش اینه که جوشش فکرت افسرده شده. یعنی این طبع از جوشش باز ایستاده است، این دریا از تموج باز ایستاده، از چاه طبع آب بیرون نمی جوشد. سخت خاک‌آمیز می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن. همه این تعبیرات خودش به کار میبره. خب این چیه؟ من یک گمانی که زدم نوبت قبل یا یک نوبت ما قبل اون گفتم، احتمالاً مولانا اون لقمه‌ای رو که خورده و گویا نباید میخورده، همین اسراری است که در این داستان فاش کرد. بدین بی‌پروایی، بدین صراحت هیچ جا سخن نگفت. هر جای دیگه میگفته تا جایی پیش آمده و در همون جا ایستاده یا پاپس کشیده و گفته بر کنار بامی مست مدام پس بنشین یا فرود آوستان. لب ببند از چه فصاحت دست داد، دم مزن و الله علم برشان و غیره و غیره. نظائر اینها فراوان. اینجا احساس کرده که بیپروایی فراوان کرده و قدم در جاهایی نهاده که نباید می نهاد. پاش رو از گلیم رخصت بیرون برده است. شاید اینه و همین برای نوعی مشقه ذهنی پدید آورده. شاید یه تجربه هایی داشته و ذهن او رو به این سو و اون سو برده اند و تفرق خاطر و تشتت ضمیر برای او پدید آورده اند. از جاهای دیگه جمع باید کرد اجزا را به عشق تا شبیه خوش چون سمرقند و دمشق. شاید باز در فکر شمس رفته، همون فکر شمسی که اجتناب میکرد، میپرهیخت از اینکه اون اندیشه بر او غالب بشود و لذا آگاهانه دوری میگزید. در دفتر دوم گفتم براتون که کلمه خورشید شمس بر زبانش میاد که مشرق خورشید برج قیرگون، آفتاب ما ز مشرقها برون. همین که این رو میگه کلمه آفتاب شمس یک مرتبه دوباره یاد شمس میفته و خودش به خودش خطاب میکنه، میگه باز گرد شمس میگردم. عجب، هم ز فر شمس باشد این سبب، شمس باشد بر سببها مبتلع، ها هم از او حبل سبب ها منقطع. تو مرا باور مکن که از آفتاب صبر دارم من و یا ماهی ز آب. ما ز عشق شمس دین بینا خونی ورنه ما اون کور را بینا کنی. میگوید که عجب، دوباره یاد شمس افتادم، دوباره صبوری خودم را از دست دادم. تو مرا باور مکن که از آفتاب صبر دارم من و یا ماهی از آب. اما به سرعت کلام را در میپیچد و لب میگزد و خاموش میشود و یاد شمس رو فراموشی میسپارد و دنباله اون کلام رو نمیگیرد تا انتهای دفتر ششم که دیگه یادی از شمس نمیکند. آگاهانه دوری میگزید چون میدانست که احوالی بر او غالب میشود که به قول خودش جوشش فکرت افسرده میشود. خب آیا این بوده؟ مورخان چیزی نوشتند، عموما گفتند که در این وقت همسر حسام الدین که مخاطب مستقیم مولانا و شاگرد برجسته او بود وفات کرد و حسام الدین افسرده خاطر شد. ملالت خاطر او به خاطر درگذشت همسرش به مدت 2 سال طول کشید. مولانا هم در این 2 سال از سر همراهی و بر سبیل همدردی با شاگرد و رفیق شفیقش خاموشی گزید و دم در کشید و شعری نگفت. این سخن خیلی غریب می نماید. شاید واقعا همسر زوجه حسام الدین فوت کرده باشه، اما اینکه او 2 سال عزادار بوده به طوری که نمیتوانسته پای درس مولانا حاضر بشه و سخن رو و شیر سخن رو از پستان مولانا بمکد و بیرون کشد، یا اینکه مولانا به خاطر ملالت خاطر شاگردش 2 سال دم در کشیده باشه و سخن نگفته باشه، خیلی عجیب به نظر میاد. باید چیز دیگری باشه که مقارن با اون حادثه هم شده، چون خودش میگه که لقمه 2 خورده شده، که معنیش این نیست که همسر شاگرد من وفات کرد، یه چیز دیگری رخ داده. خب اون چیز دیگر رو ما نمیتونیم حدس بزنیم. بله یک چیزی هست در ابتدای دفتر دوم که 2 سال بعد از سروده شدن پس از خاتمه 2 سال پس از خاتمه دفتر اول سروده شده، اونجا مولانا اشاره میکنه، میگوید که مدتی مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد، تا نزاید بخت نو فرزند نو، شیر خوش شیرین نگردد خوش شنو. بعد میگه که چون ضیاءالحق حسام الدین عنان بازگردانید زوج آسمان، چون به معراج حقایق رفته بود بی حضورش قنچه ها نشکفته بود، چون ز دریا سوی ساحل بازگشت چنگ شعر مثنوی با ساز گشت. مطلع تاریخ این سودا و سود سال هجرت 662، درست سالت 660 دفتر اول خاتمه پیدا میکنه. 2 سال این وسط توقف و فاصله رخ میدهد تا سال 662 که تا سال بعدن 674، 12 سال بعدم ادامه پیدا. اینجا الان درست سال 660 است که مولانا 56 ساله است اکنون که این دفتر خاتمه پیدا کرده، و اگر فکر کنیم که این دفتر 2 سال طول کشیده، مولانا در 54 سالگی تقریبا سرودن مثنوی را آغاز کرده است. خب میگوید که چون به معراج حقایق رفته بود بی حضورش قنچه ها نشکفته بود، بی بهارش قنچه ها نشکفته بود، چون ز دریا سوی ساحل بازگرد. حسام الدین به معراج حقایق رفته بود، احتمالاً پایان رسیدن دفتر اول مقارن شده بود هم با وفات همسر حسام الدین و هم با یک تجربه معراج گونه ای برای جناب حسام الدین که ما نمیدونیم. به هر حال او هم آمادگی ظاهرا نداشته. میگه چون ز دریا سوی ساحل بازگشت چنگ شعر مثنوی باساز گشت، بلبلی زینجا برفت و بازگشت، بحر سید این معانی بازگشت مطلع تاریخ این سودا و سود سال اندر 662 بود. حالا هرچه که بود مهم این است که برای مولانا هم یه حادثه رخ داده و اون حادثه یک تجربه درونی بوده، یک احوال فکری عقلی خاصی بوده که مولوی میگه دیگه طبعم نمیجوشه. میگوید که گندمی خورشید آدم را کسوف، یک گندم خوردن یک گندم باعث کسوف خورشید وجود آدم شد. کسوف یعنی خورشید گرفتگی، کسوف یعنی ماه گرفتگی به زبان فارسی، هر دوتا به معنای فرو افتادن است. خسف به معنای فرو رفتن بر زمین است. در قرآن هم داریم راجع به قارون که خسف نابهی، ما او رو بر زمین فرو برد. خسوف و کسوف فرو رفتن و فرو افکندن و امثال اونهاست. یک گندم گاه میتواند خورشید آدمی رو در کسوف ببرد، یعنی با خوردن یک گندم خورشید وجود آدم خاموش شد، یه مرتبه از اون نورانیت فرو افتاد و نهایتا هم از بهشت رو برون راندن. پس یک کاری من کردم، یک گندم، یک نهیی رو نشنیدم، یه امری رو عمل نکردم. چون زنب شعشاء بدری را خسوف، خسوف حالا در امروز خب مطابق نجوم این هستش که خورشید است و بعد زمین بین خورشید و ماه قرار میگیرد و ماه سایه میافکند، زمین سایه میافکند بر روی ماه. در کسوف در واقع زمین بین خورشید و ماه قرار میگیره، ببخشید ماه بین خورشید و زمین قرار میگیره و سایه ماه بر روی زمین میفته، خورشید که نمیگیره. وقت اونجا ما احساس تاریکی خورشید میکنیم. هر چه که هست این اصطلاح اون مدار ماه با اون منطقه البروج زودیاک اینا در یک سطح نیستن، یکی تمایل نسبت به دیگری داره. اون نقاطی که قطع میکنه منطقه البروج رو زنب میگن، یعنی دم به اون میگوین. وقتی که زنب، همون کلمه دمب، دمب به فارسی یا دم عربا زنبش کردن، اون نقاط رو عقده میگن یا زنب میگن. وقتی که ماه به اونجا میرسه خسوف پیدا میکنه. مولانا میگه که مثل زنبی که، دمی که، عقده‌ای که تشعشع بعد را، تشعشع ماه تمام رو میگیرد. میدونید دیگه همیشه خسوف ماه تمام رو میگیره، ماه اول ماه و آخر ماه اینا خسوفی ما نداریم. خسوف همیشه وقتی رخ میدهد که ماه تمام ما داریم، که وقتش گاهی خسوف کامل، گاهی خسوف جزئی و ناقص است. شنیده اید حتما که در روایات ظهور گفتند که وقتی که یک خسوف غیر عادی رخ بدهد از علامات ظهور امام زمان است. خسوف غیر عادی گفتن یعنی در ابتدای ماه قمری ماه بگیرد، چون چنین چیزی از نظر نجومی امکان نداره. گفتن اگر در ابتدای ماه یا در اواخر ماه بگیرد، این جزء علائم ظهور امام زمان است. حالا من به اونا کاری ندارم، فقط برای اطلاع شما عرض کردم. بعد مولانا میگه این لطف دل، لطافت دل رو ببین که چه عنصر لطیفی است. اینت لطف دل که از یک مشت گل ماه او چون می شود پروین گسل. یه مشت گل ماه لطیف رو می تواند مثل پروین از هم بگسلد. پروین همون صورت فلکی است که ثریا هم نامیده میشه، که متشکل از ستاره های بسیار است. میگوید که یه مشت گل ماه رو پروین گسل میکنه، ماه رو تکه تکه میکنه. چرا؟ به دلیل اینکه این ماه، یعنی این دل، لطیف است، لطافت داره. خاک میریزی در یک آب زلال، همه این آب رو گلالود و تیره میکنن. همه اینا معنیش اینه که این دل لطیف من، این احساسات لطیف من، این تجربه های معنوی من، این جوشش فکرت من، آب زلالی که از چاه طبع من می جوشید، یه مشت گل در او ریخته شده و اکنون گلالود شده و به زلالی پیشین نیست، لذا دم در می کشم و بیش از این سخن نمی گویم. اما چند و چون اون گلی، اون مشت خاکی که بر این دل لطیف پاشید و اون رو پروین گسل کرد چیست، بر ما به درستی روشن و معلوم نیست. خب، نان چو معنی بود، خوردش سود بود، چون که صورت گشت انگیزد جهود. همچو خار سبز کشتر میخورد، زان خورش صد نفع و لذت میبرد. چون که آن سبزیش رفت و خشک گشت، چون همان را میخورد اشتر زدشت. میدراند کاملونجش ای دریغ، کان چنان ورد مربا گشت تیغ. میگوید که نان یعنی خوراک به طور کلی، تا وقتی که معنی است یعنی خوراک معنوی است، این سود داره. اما همین که خوراک ظاهری شد، صورت شد، اون موقع زیان آور خواهد بود. مثل خار سبزی که اشتر میخوره، خار بهاری که زان خورش صد نفع و لذت میبرد. اما وقتی که همون خار سبز خشک شد و خواه و شطور از اون خار خورد، به جای اینکه به او سود بده، این کاملونجش رو یعنی دهان و لب و لوچه اش رو همه رو پاره پاره میکنه. می دراند کام و لنجش ای دریغ، چنان ورد مربا. ورد یعنی گل، ورد مربا یعنی گل تربیت شده به دست باغبان، مربا یعنی تربیت شده. اون گل تربیت شده پرورده به دست باغبان، دریغا که تبدیل به خار و تیغ شد. نان چو معنا بود، بودان خار سبز، چون که صورت شد کنون خشک است و گبز. گبز یعنی ستبر، کلفت، زخیم و زمخت. تو بدان عادت که او را پیش از این خورده بودی، ای وجود نازنین، بر همان بو میخوری این خشک را. بعد از آن کامیخت معنا با سراغش، خاکامیز و خشک و گوشت بر. زان گیاه اکنون بپرهیز شطور. میگوید که قبلا سبز بود، تر بود این خار، این سبزه، این علف، و تو میخوردی و با ذوق هم میخوردی ای وجود نازنین. حالا داری همون خار رو که خشک شده بر همون بو و همون امید و به همون چشم میخوری. این منتها در حکم این است که معنا با سرا، سرا یعنی خاک، میگن از سرا تا ثریا، یعنی از زمین تا آسمان. معنی وقتی که با خاک آمیخت دیگه معنی خالص نیست. حالا هم او رو بر همان بو میخوری، به همان هوا میخوری، نمیدانی که این آب گلالوده، این معنا به صورت آمیخته شده. حالا گشت خاک آمیز و خشک و گوشت بر. زان گیاه اکنون بپرهیز ای شطور. الان این خار گوشتت رو میبره، دهنت رو به خون میاندازه و معدت رو هم خونین میکنه و زخم میکنه. الان دیگه بپرهیز. ببینید همه اینا معنیش اینه که یک غذایی، این غذا لزوما غذاهای خورشت و پلو اینا نبوده، یک غذایی بوده مولانا، غذای فکری بوده، غذای تجربی بوده. چه بوده؟ میخورده، الان خشک شده، الان ماهیت اون غذا عوض شده. شاید هم یه فکرهایی میکرده، شاید هم یه درسایی میخونده، ما نمیدونیم. به هر حال اکنون از اون صورت پیشین خود برگشته، قلب ماهیت شده و صورت و ظاهرش دیگر شده، و به جای اینکه کام او رو شیرین کنه، لنج او رو خونین میکنه. یعنی تمام این کام و دهان و لب و گلو و حلقوم و معده او رو خونین میکنه. لذا میگه دیگه نمیخورم تا دوباره این خار سبز بشه، تا دوباره این غذا لطیف بشه، تا این لجنها و لردها و گلهای تیره فرو بنشیند و دوباره زلال بشه. ببینید یه درس خیلی خوب اینجا میده، درس روانشناسان است. وقتی که میبینید طبعتون به کاری مایل نیست، یا به قول مولانا نمی جوشد، زخمش نزنید، فشار نیارید، بنشینید تا دوباره ترمیم بشود. خود ارگانیسم، خود روح شما اون زخم رو، اون شکاف رو مرمت میکنه. اصلا در پی این نباشید که از چاهی که آب نمی جوشونه آب بکشید بیرون. خودتون رو این چنین تخلیه نکنید و به خودتون زخم نزنید. یکی از بهترین راهنمایی های مولاناست. یه وقتی یه چیزی رو دوست ندارید، یه وقتی که یه درسی که میخونید شما رو ملول میکنه، یه وقتی یه قضاست، یه وقتی یه ولو حرف خدا و پیغمبر باشه، یه وقت ممکن برای شما ملال آور بشه. از بس شنیدید دیگه رها کن، دیگه نشنوید خود دوباره بامزه بشه. همین مثنوی رو ممکنه شما بارها بخونید انقدر که برای شما ملال آور هم بذارید تا خدایش با صاف و خوش کنه. خیلی این نصیحت و اندرز و راهنمایی درجه یک است. قرآن رو یه جایی مولانا میگه، میگه که خیشتن مشغول کردن از ملال قصد دارد از کلام ذوالجلال. میگه بعضیا برای این که خستگیشون دره یا تفریحی کرده باشن یا از ملالت دوری بکنن یا قرآن میخونن. این قرآن خوندنه، این اتفاقا ملال آورم میشه. نه، حتی شیرین ترین چیز، خوشمزه ترین چیزی وقت برای شما بیمزه میشه. تمام شد، تعطیلش کنید، نگید ای این که یه وقتی خیلی خوشمزه بود چی شده؟ هیچ طور نشده. شما طبعت عوض شده، شما ملالت درونی برات حاصل شده و به همین سبب ارگانیسم اینو پس میزنه. این پس زدن رو شما به رسمیت بشناسید، قبول کنید. این رو روانشناسان هم به خیلی ها در مقام راهنمایی میگن. مولانا اینجا به خوبی این رو فهمیده و به خودش میگه. یه تشخیص من این است: سخت خاک آلود می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن، در چهو ببند تا خدایش با صاف و خوش کند، آن که تیره کرد هم صافش کند، صبر آرد آرزو را نیشتاب. عجله شما رو به مقصد نمی رسونه، صبوری، تأمل. صبر آرد آرزو را نیشتاب، صبر کن. والله اعلم بالصواب. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی. مولانای عزیز با تو وداع میکنیم. 2 سال طول کشید تا تو دفتر بعد رو آغاز کنی، ولی ما انشالله 2 هفته طول خواهد کشید تا به دفتر ششم بپردازیم به عنایت الهی. متشکریم از این خان کرامات و ضیافتی که بر ما گشودیم و سپاسگزار خداوندیم که چنین میراث معظم و مجللی رو به تاریخ ما عطا کرد، چنین گوهر یک دانه ای رو رایگان در اختیار ما قرار داد. و از خداوند خواهانیم که بهره های ما رو از این گنج شایگان افزونتر و افزونتر کنند. امیدواریم که خداوند بزرگ همچنان که در گذشته عنایتی به نسل‌های پیشین ما داشته، چنین عزیزانی رو در میان ما و در تاریخ ما پرورده، همچنان این باغبان در کار سباقی و باغبانی و درختکاری و گلپروری باشد تا بوستان تاریخ ما همچون گذشته معطر و منور باشه و بتوانیم جهانیان رو هم در میراث پر غنیمت خود شریک کنیم. از دوستان عزیز هم سپاسگزارم که با ما بودند و انشالله خواهند بود. هفته آتی هم چنان که شنیدید به خجستگی این پایان موقت و این توقف عاجل جشنی به پا خواهند کرد. امیدوارم همگان شرکت کنند و حضوراً من عزیزان رو ببینم و انشالله به نام نامی مولانا اوقات خوشی رو با یکدیگر سپری کنیم. خداحافظی میکنم از دوستان. امیدوارم که من رو از پاسخ دادن به سوالات معاف کنند و بقیه اوقات رو به تأمل در ابیات مولانا بپردازند و انشالله وقتی یکدیگر رو دیدیم به بانگ چنگ بگوییم اون حکایت ها که از نهفتن آن دیگ سینه میزد جوش. و السلام علیکم. ممنونم و دوستان رو، همگان رو به خداوند کریم می سپارم.